در این لحظه دعوت میکنم از شما گرامیان که شنونده برنامه هفت اقلیم باشید.
هفت اقلیم،
هفت گنبد است،
هفت گنبد است، ساخته بر زمین،
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید،
سفید.
آغاز کلام با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام. عزیزان همراه رادیو فرهنگ، سلامتی، سربلندی و بهروزی شما آرزوی قلبی ماست. باز هم با هفت اقلیم چهارشنبه ها با شما همراهیم، برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه. در دوران کرونا و مجازی شدن آموزش مدارس، پدیده معلم بلاگری کم کم در فضای مجازی به وجود اومد. فعالیت در فضای مجازی و رقابت بر سر دنبال کننده بیشتر سبب توسعه فعالیت و نفوذ اینفلوئنسرها یا اثرگذاران در حوزه‌های مختلف شده که این مسئله حوزه‌های آموزشی و تدریس رو هم بی‌نصیب نگذاشته، به طوری که ما شاهد شکل‌گیری بحث بلاگری معلم ها هستیم. این پدیده دارای مزایای بسیار و به همون نسبت دارای چالش ها و مشکلات فراوانیه. معلم بلاگرها به دور از ساختارها و محدودیت‌های سازمان آموزشی میتونن محتوایی رو با تنوع و ابتکار عمل بهتر تولید و ارائه کنن. این کار رو میتونن به کمک تصویر، موسیقی، رنگ و انواع فناوری انجام بدن، ضمن اینکه امکان اصلاح هم دارن. به عبارتی یک معلم بلاگر مدت‌ها بر روی محتوای تولیدی خودش کار می‌کنه و نقاط ضعف خودش رو در این بین پیدا و اصلاح می‌کنه. شبکه‌های اجتماعی نمایشی بودن رو در ذات خودشون پنهان دارن و هر کسی که تولید کننده محتواست برای جذب مخاطب بیشتر باید برای مؤلفه جذابیت بکوشه. ایجاد جذابیت خواه‌ناخواه باعث میشه تمرکز بر این مؤلفه بیشتر بشه و بحث‌های محتوایی و اخلاقی کمرنگ‌تر بشه. در کنار مسئله حفظ حریم خصوصی، این مهمترین نکته‌ایه که باید درباره اون اندیشید. خب طبق روال همیشه آقای اسلامزاده کارشناس برنامه در برنامه حضور پیدا کردن. آقای اسلامزاده عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم. منم خیلی خوشحالم که باز هم درباره یکی از موضوعاتی که این روزها هممون باش درگیریم در حوزه رسانه‌های دیجیتال با مردم هم صحبت میشیم و خودمون هم یاد میگیریم تو این فضا.
بله، فضای رسانه‌ای و به ویژه فضای مجازی چون ماهیت متفاوتی داره این روزها ما رو گاهن سردرگم میکنه آقای اسلام زاده. یعنی ما اگر نحوه درست استفاده از اون رو ندونیم و اگر خیلی زیاد از اون استفاده بکنیم یا کم استفاده بکنیم یا اینکه به هر صورت اگر وجوه استفاده صحیح و فرهنگ استفاده از رسانه رو نداشته باشیم دچار مشکل میشیم. بنابراین خب خیلی خوبه که ما در این برنامه به مسائلی از این دست میپردازیم. بریم به سراغ بلاگرها، کسانی که به صورت تخصصی کار میکنن در فضای مجازی و در واقع این عنوان به عنوان یک شغل محسوب میشه، شغلی که درآمدزایی داره و گاهی اوقات میتونیم انتقال اطلاعات و تجربیات و داده ها و دانش هامون رو داشته باشیم. اما خدمتتون عرض کنم اینکه چه کسی بلاگر باشه، چه کسی صلاحیت بلاگر بودن داره و اصلا مراتب در واقع کسب این شغل و اشتغال به این عنوان شغلی چگونه است واقعا تعریف نشده. بله. یعنی هر کسی با هر میزان دانش و تخصصی دست به این کار میزنه به بهانه کسب درآمد. خب امروز میخوام
سوء استفاده
بله راجع به شغل‌های صحبت کنیم که بسیار ارزشمند هستن در جامعه ما، مثلا شغل‌های پزشکی، معلمان عزیزمون که زحمت کشن و در واقع مطالبی رو به ما میآموزن، اساتید دانشگاه و عرصه‌های دیگر، پرستارها، شغل‌هایی که در حوزه‌های خدمات رسانی همه ارزشمند هستن. ببینیم که چرا افرادی وارد این عرصه شدن که راه و روش درست رو استفاده نمی‌کنن، سبک و سیاقشون درست نیست، مثلا سوء استفاده می‌کنن. منو بفرمایید شما از این شغل و جایگاه.
خب بلاگر هایی که الان در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی دارن کار میکنن بله. ریشه شون تقریبا به دو دهه قبل برمیگرده که وبلاگ نویس بودن.
بله.
توی وبلاگ های فضایی بود که یادداشت های روزانه می نوشتن و حالا بعضی ها در فضاهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قلم می زدن و عکسی هم می تونستن منتشر کنن. وبلاگ ها وقتی که تقریبا دیگه طرفدارانش از دست رفته و دیگه اقبالی بهش نشد، همه رو آوردن به سمت شبکه‌های اجتماعی و خواستن با ویدیوهای کوتاه این کار نوشته‌های روزمره رو انجام بدن.
بله.
اما در کنارش یه سری شغل هم ایجاد شد که مثلا یک معلمی از یک فضایی مثل فضای قرنطینه استفاده کرد و آمد یه سری کلاس‌هایی رو به صورت برخط برقرار کرد در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی. حالا یه سریشون سودجویی کردن، یه سریشون هم ناصادقانه واقعا درس میدادن و کار میکردن. پزشکان هم به همین صورت، حالا پزشکان دو بخش پیدا کردن، یه بخششون که اون پزشکایی که در حوزه‌های جانبی عملای زیبایی و اینها کار میکردن که از ابتدا بودن تو این فضا، و بعد پزشکانی که در حوزه بیماری‌های عفونی و اینها مثل کووید و اینها کار کردن و حضورشون یه وقتایی مقتنم بود، بله. خوب بود و آگاهی میداد. اما اون بخشی که شاید مردم راضی نبودن ازش، اون سوء استفاده هایی بود که اصطلاحا چی میگیم، واقعا تابلوه دیگه تو کارشون، که آقا این داره از این فضا یا از آدم ها سوء استفاده میکنه. توی بحثای رسانه‌ای حالا ما باید بیایم یه مقدار این بحثا رو واکاوی کنیم و بگیم که این بلاگرها چه ویژگی‌هایی دارن، چه خصوصیت‌هایی، همونطور که شما گفتین چقدر صلاحیت میتونه داشته باشه بیاد بچه مردم رو آموزش بده، درس بده و خیلی از این موضوعات. اینها بحثاییه که فقط بحث رسانه‌ای نیست، یعنی یک بخشیش بحثای رفتاری و اخلاقیه، یک بخشیش بحثاییه که به حوزه علوم کامپیوتری برمیگرده، یه بخشایی رو روانشناسان باید بیان در موردش صحبت بکنن،
علوم انسانی،
مطالعات فرهنگی کار میکنن باید بیان در این حوزه صحبت بکنن، که اگر معلم بلاگر داریم، اگر پزشک بلاگر داریم، مثلا فروشنده بلاگر داریم که تو هر حوزه‌ای که جنسی رو کالایی رو میفروشه، اینها باید از این جنبه‌های اجتماعی هم بررسی بشن. این که چه ابزاری رو، حالا تا یه سری ها دارن روی نکات فنی کار میکنن، نورپردازیشون چگونه باشه، چجوری لباس بپوشن، اینها نکاتیه که دارن روش فعالیت میکنن و همونطوری هم که قبل صحبت شده و خیلی جاها شنیدیم، یک تخصص شده انگار، یک کاری که باید تو واجد این شرایط باشی، مثلا حتما قدت بلند باشه، نمیدونم رنگ پوستت اینجوری باشه، لباست این ویژگی ها رو داشته باشه تا بتونی مخاطب رو جذب کنی. در صورتی که من فکر میکنم اینطور نیست. اگر کسی بیاد حرف درست درمون بزنه، حرف خوب بزنه، فرقی نمیکنه که حالا مثلا موهاش به هم ریخته باشه یا نباشه، مردم اون حرف خوبو میخوان.
بله.
اون بخشایی که جنبیه اونها احتمالاً برای کسایی که میخوان سو استفاده بکنن، پولی بگیرن از مردم و حالا از این امتیازها استفاده بکنن. من فکر میکنم که توی بحثای کارشناسی بتونیم این موضوعات رو یه مقدار باز بکنیم و درباره اونها بیشتر صحبت کنیم.
بله قطعا جای بحث و صحبت فراوان داریم درباره این موضوع و سعی میکنیم حالا در چندین برنامه به تفکیک راجع به فواید و مضرات فضای مجازی و در واقع بلاگری یا حضور بیش از حد در فضای مجازی و کلی مواردی که میتونه برای همه شنوندگان هم مفید و مورد استفاده باشه صحبت کنیم.
بله.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. شنونده برنامه هفت اقلیم هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
از گوتنبرگ تا اینترنت. نام کتابی که امروز قراره به شما معرفی کنم مدیریت مدارس هوشمنده. این کتاب نوشته امیرعباس آقابابایی و اکبر کشاورزیه. کتاب مدیریت مدارس هوشمند به مدیران کمک میکنه بتونن در راستای هوشمند کردن مدارس قدم‌های دقیق و حساب شده بردارن. مهمترین عامل و شاخص زندگی جوامع و پیشرفت کشورها توسعه علمی و آموزشی اونهاست و حوزه آموزش هم با ورود فناوری اطلاعات دچار تحول اساسی شده. فناوری اطلاعات و ارتباطات این توان رو داره که طی برنامه‌های مدون و تغییر در ساختار و روش‌های آموزش، هزینه‌ها رو کم کنه، کیفیت رو افزایش بده، محصولات نظام‌های آموزشی رو با نیازهای جامعه هماهنگ کنه و در جهت کاربردی کردن آموزش گام برداره. یکی از اقدام‌های آموزش و پرورش در سال‌های اخیر هوشمندسازی مدرسه هاست. آموزش و پرورش ایران در این راستا قدم‌های زیادی مانند ایجاد مدارس آزمایشی، حمایت از مدارس داوطلب، و تهیه سند راهبردی توسعه مدارس هوشمند انجام داده. اما هنوز مدارس هوشمند به صورت فراگیر شکل نگرفتند و با مشکلاتی روبرو شدند. بنابراین باید در این زمینه دقت نظر بیشتر و مطالعه بیشتری انجام بشه تا بتونه به موفقیت نزدیک بشه. خوندن کتاب مدیریت مدارس هوشمند میتونه به مدیران مدارس در این زمینه کمک کنه. تعداد صفحه های کتاب مدیریت مدارس هوشمند 74 صفحه است و انتشارات نوروزی اونو منتشر کرده. همینطور نسخه الکترونیکی این کتاب هم در دسترس علاقه‌مندان قرار داره. امیدوارم شما مدیران محترم مدارس این کتاب رو تهیه کنید و از مطالب خوبش بهره ببرید.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم. در این برنامه هم همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فاطمه نوری راد، دکترای ارتباطات و پژوهشگر کودک و رسانه. خانم دکتر نوری راد، سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر، من در خدمتتونم.
سلامت باشین. آقای اسلام‌زاده، کارشناس برنامه، با شما گفتگو میکنم.
سرکار خانم دکتر نوری راد، من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب باشین.
سلام، سلامتی، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. وظیفه‌ای که احساس میکنم معلم در دنیای امروز به عهده داره، چه در کلاس فیزیکی چه در کلاس مجازی به عنوان معلم بلاگر، اینه که به دانش آموز یاد بده که کدام دسته از اطلاعات برای او مفیده و میتونه از اونها استفاده بکنه. یعنی در واقع روش تحلیل رو به دانش آموز بیاموزه که تو چگونه باید از این اطلاعات انبوهی که در اینترنت وجود داره استفاده بکنیم. قرار شد که درباره وضعیت معلم بلاگرها صحبت بکنیم که به چه ابزار و ذهنیتی باید مجهز باشن تا بتونن در آن واحد تولید چند رسانه‌ای بکنن، در آن واحد در اینترنت جستجو بکنن، اطلاعات تازه به دانش آموز بدن، همون زمان احتمالاً دانش آموز هم رغبت پیدا میکنه، او هم جستجو میکنه و یه فضای اینتراکتیو و تعاملی بسیار خوبی رو در کلاس ایجاد میکنه. متاسفانه ما حتی در سطح دانشگاه هم چنین فضایی رو بسیار بسیار کم تجربه میکنیم، مگر در یکی دو شکل دیدم که بچه هایی که برای یه کلاسی علاقه دارن ثبت نام میکنن و مثلا میخواد کلاس روباتیک کار کنه، اونجا میبینم که این فعالیت دو جانبه از سوی معلم و دانش آموز یا هنرجو داره اتفاق میفته، اما در کلاس های رسمی معمولا نیست و این فکر میکنم نیاز به آموزش داره، نیاز به تربیت معلمان داره، مجهز کردن معلمان به این دانش ها و توانایی ها داره. بشنویم دیدگاه شما رو.
من قبل از این که راجع به ابزارها یا مهارت‌هایی که معلم باید تو این دوره بدونه و چطور کلاس درس رو پیش ببره که یک حلقه کندوکاف در واقع شکل بگیره صحبت کنم، یه نکته رو میخوام اشاره کنم. شاید این اصطلاح معلم بلاگری همه کلاس آنلاین رو نتونه شامل بشه، چون خود این کلمه بلاگری یه شو یا نمایشی توش هست که میشه گفتش که حالا دسته ای از معلم‌ها تو این دوره این راه رو پیش گرفتن که کلاس‌های خودشون رو تو اپلیکیشن‌های مختلف به صور عمومی نمایش میدن.
بله.
که حالا یه نکات مثبت و منفی داره که اگر فرصت بود راجبش صحبت کنیم، ولی تو اون فضای آنلاینی که حالا تو هر فضایی باشه، چه بستر LMS‌هایی که وجود داره، چه حالا توی ابتدایی و راهنمایی اون تو بستر شاد که وجود داره، معلم باید چطور بتونه این رو تبدیل کنه به یک حلقه کندوکاو و حتی این کارو تو کلاس‌های حضوریش هم ادامه بده. چون اگه بخوایم آموزش ما یا آموزش خوبی پیش بره تو این اصل، باید تفاوتی بین اینها نباشه دیگه، اتفاقاً کلاس حضوری باید اون جذابیت بیشتر رو داشته باشه.
بله.
مهمترین نکته اینه که کلاس رو از اون حالتی که ما تو ذهنمون هست به اسم کلاس درس به کلاسیک در بیاره و تبدیلش کنه به یک حلقه کندوکاف. چطور؟ اینکه بچه‌ها همه نقش برابر داشته باشن و بتونن گفتگو کنن. اگر همونطوری که شما گفتی تو بعضی از کلاس‌ها بچه‌ها انگیزه بیشتری دارن، حاضر میشن، کار گوشی شکل میگیره و اون کند و کاوه شکل میگیره، چون بچه ها انگیزه دارن با زندگیشون گره خورده. یکی از مهمترین کارهایی که باید معلم ها یاد بگیرن اینه که چطور بتونن آموزش رو ربط بدن به بستر زندگی بچه ها. بچه ها اگر فکر کنن این چیزهایی که دارن میخونن ربطی به آینده زندگیشون، به اون چیزی که دارن الان انجام میدن نداره، خب پیش نمیرن دیگه. خیلی از این ایده ها وجود داره حالا توی بحث تربیتی، از اینکه ریاضی رو ربط بدن آشپزی به هنر به این داستان ها. این که معلم اوله که وارد کلاس میشه با یه داستان با یه فیلم، حالا تو فضا چند رسانه‌ای هم هست، از همه این ادوات میتونه استفاده کنه، یه انگیزه ای رو یه سوالی رو توی ذهن بچه ها پیش ببره و رو اون سوال شروع کنن به حرف زدن. اون وقت همه اهالی که تو کلاسن به عنوان کسایی که زمینه یا بهره از دانش دارن میتونن راجبش حرف بزنن و معلم میتونه با پرسش های خوب، نکته مهمه که معلم به جایی که اطلاعات بده خوب از بچه ها سوال میپرسه و اون وقت میتونه دانش رو از ذهن اینا بکشه بیرون. و خب خود بچه ها هم چون فضا چند رسانه‌ایه بعدن اینو به شکل یه سیر بحث یا دیسکاشن مفی ببینن که از کجا به کجا رسیدن و اون وقت با اون جنبندیه به یه چیزی که قرار بود برسن. و در نهایت مدل ارزشیابی کلاس هم باید تغییر کنه. یعنی ارزشیابی حالا توی مقطع ابتدایی که ما توصیفیش کردیم، ولی آنطور که تجربه زیسته افراد میگه علاز ظاهر توصیفی، یعنی بازم معلم‌ها تو ذهنشون اینه که یه غلط بود مثلا بدیم بسیار خوب دوتا بود بدیم، نه این شکلی نمیشه. ارزشیابی باید بشه ارزشیابی تعاملی، یه بخشی از کار، و بچه ها خودشون راجع به فرآیند یادگیری خودشون فکر کنن. یعنی مثلا ته این کلاس بحث آنلاینی که داشتن به این فکر کنن که چه نکته جدیدی یاد گرفتن که قبلا بهش یاد نگرفتن. وقتی بتونن اینو بازگو کنن یعنی اون موضوع یادگیری اتفاق افتاده. و مهمترین نکته اینه که یعنی بیش از این که معلم ها لازم باشه مهارت یاد بگیرن، باید نگرششون به یادگیری عوض بشه. به نظرم اگه نگرششون به یادگیری عوض بشه با کمک خود بچه‌ها میتونن اون مهارت های لازم رو یاد بگیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که بستر باید فراهم باشه. فضای اینترنت، اون بستر اینترنت هم باید کشش این که بحث گروهی یا بالاخره فضای تعاملی توش اتفاق بیفته رو داشته باشه. یعنی یافته های میدانی میگه که معلم ها امکان این که لایف برن مثلا تو فضای شاد، حالا یا برخی از LMS هایی که وجود داره رو ندارن. این که بچه ها بتونن همزمان بازخورد بدن، حرف هم دیگر رو بشنون. برای همین باز اون فضا ممکنه بشه یه فضای آفلاین غیر تعاملی که معلم یه محتوی رو ضبط کنه و بچه ها آیا ببینن، آیا یاد بگیرن، آیا بازخورد بدن. و خب اون وقت همون مقدار یادگیرنده کی هم که آیا در کلاس حضوری اتفاق میفتد، اینجوری اتفاق نمیفته.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه هفت اقلیم. همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فاطمه نوری راد، دکترای ارتباطات و پژوهشگر کودک و رسانه.
حالا توی این مدت آماری داشتیم که افت تحصیلی بوده یا نبوده یا پیشرفت بوده؟
حالا آمار مدونی که بتونم رسمی هنوز ندادن. اعلامش کنن ندارن، ولی من جاهای مختلف از پژوهشگران مختلف این رو شنیدم که کار کرده بودن توی سال تحصیلی که افت تحصیلی شدیدی بچه ها داشتن.
بله.
و ما چون یه کار تحقیقی راجع به همین فضای آموزش آنلاین با معلم ها انجام دادیم، خیلی هاشون میگفتن مثلا از معلمین کلاس سوم یا دوم که بچه هایی اومدن که حتی توانایی خواندن و نوشتن ندارن، و چون گفتم اون نگرش به یادگیری تو ما تغییر نکرده، خیلی از مادرها یا والدینی که قراره با بچه ها همراه باشن هم فکر کردن چه خوب از این فضا میشه استفاده کرد که بچه ها نمره های بهتری بگیرن. مثلا یه تجربه زیسته که یکی از معلمان میگفت و دارم برای شما بازگو میکنم، گفت بچه بود که من آخر سال خواب همه تک تک صدا کرده بودم امتحان بگیرم، قابلیت نوشتن و خوندن نداشت، ولی خب نمره هاشو خوب گرفت و تکلیفاشو میفرستاد و مادرش این کار واسش انجام داده بود. یعنی این از چالش ها و اتفاقای بدیه که خیلی وجود داره دیگه.
پس اگر
من
این
مسئله نمره گیرم مثلا بچه‌ها بگم تکلیف بفرستید این کار رو بکنن، خب امکانه این که خیلی نخوان یاد بگیرن و از دوره مثلا تقلب و اینا استفاده کنن فراهم
کنن.
من باید مدل یادگیریم و مدل آموزشم و مدل پرسشم رو تغییر بدم تا به جواب برسن.
پس در واقع ما نیاز به یه آموزش سه جانبه به معلمان، دانش آموزان و والدین داریم.
و من فکر می‌کنم اون کسی که کمتر از همه نیاز به آموزش داره اتفاقا شاید خود بچه‌ها.
بله خود بچه‌ها.
و خود بچه‌ها بتونن کمک کنن. ببینید اگر کلاس درس ما به شکل حلقه کند و کافیش بره، کم کم معلم هم تو این فضا یاد می‌گیره. این رو نظریه پردازان تعلیم و تربیت و یادگیری هم میگن که اصلا اگر ما کلاسمون به شکل کند و کاف محور باشه، گروهی باشه، حالا مثلا کسانی مثل بیگوتسکی از منطقه تقریبی روش صحبت میکنن که تو اون فضای گروهی کم کم آدم ها میتونن مهارتاشون رو از سطح فعلی خودشون بالاتر ببرن وقتی که در جمع قرار میگیرن، و این به برکت اون کار جمعی، کار تیمی کردن هست که متاسفانه ما میگم تو اون فضا خیلی نرفتیم.
بله بسیار متشکر.
سپاسگزارم خانم دکتر نوری راد. انشالله باز هم در برنامه های آینده از صحبت های شما بهره مند میشیم. موفق باشید. خدا نگهدار.
سلامت باشید.
سینما و رسانه. تکخال در حفره به کارگردانی بیلی وایتلر یکی از آثار کلاسیک اصیلیه که به صورت جدی به چرخه معیوب اخبار میپردازه. این فیلم در سال 1951 ساخته شده و درباره چاک خبرنگار فرصت طلبیه که مرزهای اخلاقیات رو با ساخت اخبار جنجالی به راحتی زیر پا میذاره و فاجعه‌ای که در معدن اتفاق افتاده رو با بی اخلاقی تمام تخفیف میده. جان انسان‌های بیگناه نه تنها برای اون هیچ ارزشی نداره، بلکه از اون به عنوان نردبانی برای دیده شدن استفاده می‌کنه. فارغ از اینکه عدالت بالاخره گریبانش رو خواهد گرفت. برعکس بسیاری از فیلم‌ها که در پایان با مجازات آدم بدها همراه میشه، متفاوته اما درس ارزشمندی به مخاطب میده. اینکه رسانه‌هایی که از راه‌های پلید و غیر انسانی برای دیده شدن استفاده می‌کنن سرانجام رسوا میشن. تکخال به جنبه‌های تاریک رسانه، نشر اکاذیب، تغییر اخبار و داستان‌سرایی‌های بی‌پایه و اساس می‌پردازه.